ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 19 شهریور سال 1402 خورشیدی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا، و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
سپاس از شما آقای بشیری. نتبلاکس، نهاد ناظر بر دسترسی به اینترنت در دنیا، بامداد یک شنبه اعلام کرد داده‌ها برای ساعاتی اختلال در اتصال به اینترنت در ایران به خصوص در استان‌های شمال غربی را نشان می‌دهد. در گزارش نتبلاکس آمده که گزارش‌های کاربران از ایران بروز این اختلال را تایید می‌کند. با نزدیک شدن به سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فشار حکومت برای کنترل هرچه بیشتر گردش اطلاعات در ایران بیشتر شده. روز جمعه نیز سایت حالوش از اختلال شدید اینترنت در زاهدان و برخی از شهرهای سیستان و بلوچستان خبر داده بود. شهبانو فرح پهلوی در پیامی به مناسبت سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات سراسری در ایران بر لزوم اتحاد برای تداوم جنبش زن زندگی آزادی تاکید کرد.
با هم برای زنده نگه داشتن شعله انقلاب زن زندگی آزادی متحد باشیم.
ملکه پیشین ایران در این پیام مهسا ژینا امینی را معرف تمام کسانی دانست که به گفته او در 44 سال گذشته قدم به قدم پیش رفتند تا استبداد دینی را عقب برانند و عقب ماندگی های تاریخی وطنشان را جبران کنند. ملکه پیشین ایران در این پیام با خانواده های کشته شدگان اعتراضات که به گفته او این روزها زیر فشار و آزار فزاینده از سوی حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند ابراز همدردی کرد. و دو هفته پس از صدور کیفرخواست برای متهمان حمله مسلحانه مرداد ماه به حرم شاه چراغ شیراز، روز یک شنبه اولین جلسه 3 از متهمان این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست محمود ساداتی برگزار شد. کاظم موسوی نماینده دادستان متهم ردیف اول رحمت الله نوروزاف را به محاربه افساد فلعرض و بقی از طریق عضویت در گروه داعش به قصد اقدام علیه امنیت کشور متهم کرد. متهمان ردیف دوم و سوم حبیب الله عربزاده و امرالله نظری نیز به معاونت در محاربه و افساد فلعرض و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور متهم شدند. به نوشته رسانه ها در ایران در حمله یک شنبه 22 مرداد ماه به شاه چراغ در شهر شیراز 2 کشته و 7 مجروح شدند. پیش از این اعلام شده بود که دست کم 20 در جریان این پرونده بازداشت شدند، اما هنوز از وضعیت 17 بازداشتی دیگر خبری منتشر نشده. مشاور وزیر بهداشت اعلام کرد به رغم تصویب و اجرای قانون جوانی جمعیت، ایران با کمبود 20,000 نیروی ماما مواجه است. شهلا خسروی به خبرگزاری ایسنا گفت که شبکه بهداشت و درمان به 12,000 ماما در بخش درمان و 8,000 ماما در بخش بهداشت نیاز دارد. به گفته خانم خسروی یکی از مشکلات جذب ماما در مناطق محروم و کم برخوردار الزام قانونی برای زن بودن ماماست. کمبود ماما در شبکه درمان جمهوری اسلامی در حالی مطرح می شود که در چند سال اخیر سیاست تشویق به فرزندآوری و افزایش جمعیت از سوی مقام های ارشد حکومت به شدت پیگیری می شود. علاوه بر این آمار مهاجرت ماماها به خارج از کشور نیز افزایش یافته. به گفته رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی، تنها در سال 1400 بیش از 800 ماما از ایران مهاجرت کردند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی، اما چکیدی از اونچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی میاندازیم به قرارداد توسعه کریدور ترانزیتی هند عربستان اروپا، ادعای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تجربه خوب حذف دلار در مبادلات غیر تجاری و سیاحتی رو بررسی میکنیم، سری میزنیم به مراسم اختتامیه 82 دوره جشنواره فیلم ونیز، و البته خبرهای ورزشی رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. قرارداد توسعه کریدور ترانزیتی هند عربستان سعودی اتحادیه اروپا در حاشیه نشست 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 روز شنبه 18 شهریور در دهلی نو امضا شد. توافق بر سر احداث این کریدور که هم رقیبی برای پروژه ترانزیتی عظیم چین موسوم به ابتکار گمروند و جاده است و هم جایگزین طرح سابق ترانزیتی هند ایران روسیه اروپا، در حالی صورت گرفت که رؤسای جمهوری روسیه و چین به عنوان اعضای گروه 20 از حضور در این نشست به میزبانی هند اجتناب کردند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل داشتم، ابتدا از جزئیات این کریدور جدید پرسیدم. شاهین مدرس:
مسئله اینه که هند به عنوان یک کشوری که اقتصاد بزرگی داره، اقتصادی داره که در پنجمین جایگاه اقتصادی دنیا قرار میگیره، به عنوان کشوری که بالاترین جمعیت دنیا رو داره، کشوری که در همین امسالی که داریم صحبت میکنیم تونسته یک فضاپیما رو بر روی ماه بنشانه، در راستای تمام این فعالیت‌های اقتصادی الان در پی این هست بتونه زیر ساخت‌های کشور رو به مراتب بهبود ببخشه، برای اینکه بتونه از اونها استفاده کنه و دستیابی داشته باشه به بازارهای آزاد دنیا و بازارهای اروپایی. برای اینکه چنین رویایی رو بتونه محقق کنه، نیاز به این بوده که یک مسیری رو پیدا کنه تا بتونه کالا و اجناس رو از هند بفرسته به سمت این کشورها. خب برای چنین کاری یکی از بهترین مسیرها این بوده که بخواد بیاد استفاده کنه از مسیر هند، پاکستان، ایران و بالاخره بعد از اون بره به سمت دنیای آزاد و بتونه بره به سمت به عنوان مثال ترکیه، یا بتونه بره به سمت مسیر بندر حیفا در اسرائیل و بتونه به چنین چیزی برسه. اما یک سری ملاحظات سیاسی وجود داره که سبب این شده که این مسیر از آن حالت بهینه خودش خارج بشه و تبدیل به یک مسیر پرپیچ و خمی بشه.
یعنی اون راهی که شما الان بهش اشاره کردید همون راه قبلی هست که به عنوان کریدور جنوب شمال معروف بود، درسته؟
بله. ببینید، کریدور جنوب شمال کریدوری بود که میخواستند از اون استفاده کنند برای اینکه از ایران به روسیه و بالاخره به سمت اروپا بتونن این راه رو داشته باشند. مسئله کریدور جنوب شمال چه بود؟ مسئله کریدور جنوب شمال این بود که اون بخشی که از ایران عبور میکرد، عنوان مثال در سیستان و بلوچستان، راه آهن چابهار زاهدان هنوز مشکل داشت و سمت دیگر رشت آستارا در ایران هنوز مشکل داشت و به جایی نرسیده بود. چرا کریدور جنوب شمال به نتیجه نرسید؟ به خاطر فساد گسترده، چه از نظر بوروکراتیک چه از نظر مالی در ساختار جمهوری اسلامی، و همچنین از سال 2000 که این صحبت پیش میاد و شروع میشه، 23 سال پیش، جمهوری اسلامی به دلیل این برنامه عبث هسته‌ای که داره به شدت کشور رو منزوی کرد و تحریم‌ها سبب این شد که این اتفاق نیفته. خب راه‌های دیگر رو در منطقه که شما بررسی می‌کنید، ما یک راه چین رو داریم که کمربند چین معروف هست و در کنار اون این پروژه کریدور جنوب شمال بود که شکست خورده بود. حالا هندی ها به ابتکار هند و گروه I2U2 که اسرائیل هم جزء اون هست، به ابتکار اسرائیل اومدن با این نقشه جدید پیش رفتن که از هند بخوان خودشون رو بیان برسونن به بندر حیفا در اسرائیل و بعد از منطقه فاو در عراق خودشون رو برسونن به ترکیه. در این وسط شما وقتی که نگاه میکنید، اون بخشی که داره از عراق عبور میکنه، بخشی که به راحتی میتونست از ایران عبور کنه، چرا که فاصله نقطه‌ای در سیستم بخش به عنوان مثال در بین شلمچه و بصره چیزی در حدود 15 مایل هست، یعنی 24 کیلومتر. ایران به راحتی میتونست این کار رو انجام بده، میتونست به این سازی این نقشه رو داشته باشه. شرایط سیاسی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده اینجا هم باعث به نوعی میشه گفت ایزوله شدن کشور شده و یک هزینه بسیار هنگفت و لازمی رو داره برای کشور به بار میاره.
خب ما شاهد این هستیم که حتی رؤسای جمهوری روسیه و چین که عضو گروه 20 هستن از حضور در این نشست اجتناب کردند. این در واقع راهی بوده برای اعتراض به چنین برنامه‌ای که در نظر گرفته شده، یا در کنار این اهداف دیگه هم مد نظر رؤسای جمهوری چین و روسیه هست؟
ببینید 100% ایجاد این راه باعث میشه که هم بازیابی اون کریدور جنوب شمال امکان پذیر نباشه و همین که این نقشه چین به نوعی دور زده شه و هند میتونه یک راه جدید پیدا کنه. اما در نهایت یک مسئله که پیش میاد اینه که هر دو کشور به نوعی قبول کردن این مسئله رو که هند در حال حاضر بهترین گزینه هست برای اینکه بتونه کشورهای در حال توسعه که به آنها جهان جنوب هم خطاب میشه رو تا حدی پیش ببره. چین سعی کرده بود این گوی صفت رو از هند برو باید، اما موفق نشد. روسی اما به نظر میرسه داره سعی میکنه استفاده خودش رو داشته باشه از رشد این کشورها و سعی کنه بتونه نفوذ خودش رو افزایش بده. تضاد منافع بین چین و روسیه از همیشه پررنگ‌تر شده و در حال افزایش هست. در همچنین در ساختار سازمان بریکس هم ما مجدداً شاهد یک تضاد منافع بین چین و روسیه هستیم. باید دید این دو کشور رفتار و سیاست ورزی‌های خودشون رو تا کجا و به چه شکل می‌خوان تغییر بدن.
گفتگو بود با شاهین مدرس. اما محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی تجربه عملی حذف دلار از مبادلات غیر تجارتی و سیاحتی رو اعلام کرد و گفت تعمیم تجربه رضایت بخش اربعین حسینی به سایر کشورهای منطقه در حال بررسی کارشناسی و برنامه‌ریزی عملیاتی است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسن منصور اقتصاددان ساکن لندن داشتم ابتدا پرسیدم آیا این پافشاری بر حذف دلار برای اقتصاد ایران به صرفه است. حسن منصور:
ملاحظه بفرمایید، پول عراق، دینار عراقی از پولهای قابل قبول بازارهای جهانی است. در نتیجه هیچ توفیری نمیکنه که شما پول رو با دینار عراقی بپردازید یا با دلار آمریکا، برای اینکه نرخ تبدیل دلار آمریکا به دینار عراقی در بازارهای جهانی طبق پولهای دیگر تثبیت شده است. شما همون پول رو میتونید به هر پول دیگری، به پوند انگلیس یا به ین ژاپن یا هر پول دیگری تبدیل کنید. به این ترتیب اینکه شما به جای دلار دینار داده باشید هیچ توفیری در قضیه نمیکنه. از نظر مدیریت ذخایر بانکی هیچ تأثیری نمیکنه. برای ایران این مسئله هست که پول ایرانی اگر به جای اون مثلا ریال ایرانی میدادند، این مسئله بود، برای اینکه ریال ایرانی قابل تبدیل نیست در بازار جهانی. ولی در این که پول عراق رو با دینار دادند، این به هیچ وجه تأثیری در ارزش ذخایر ارزی یا امکاناتی که در مبادلات ارزی داریم برای ما پدید نخواهد آورد. از این نظر من فکر کنم این بیان آقای رئیس بانک مرکزی در واقع در شرایطی که هیچ چیز برای عرضه کردن وجود نداره، یکی از ادارات همین دولت که بانک مرکزی باشه، این جور سخنان رو تبدیل میکنه به فیل هوا کردن و حرفای بی‌معنا میزنه.
ببینید، کلن طی سالهای اخیر بارها شنیدم که جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف در موقعیت‌های متفاوت قصد این رو داشته که به خیال خودش دلار رو تضعیف کنه در مبادلاتی که مثلا با چین داره یا با روسیه داره. باز هم همین مسئله رو مطرح کردن که ما به جای دلار مثلا از یوان استفاده می‌خوایم بکنیم یا از روبل می‌خوایم استفاده کنیم. این در واقع شیوهی که جمهوری اسلامی انقدر دنبالش هست، به نظر شما برای اقتصاد ایران آیا میتونه صرفه ای داشته باشه اصولا؟
ببینید، از امروز از مجموع ذخایر بانک های مرکزی جهان در حدود 60% به دلاره. یوان در برابر اینا حدود 5% رو داره. به این ترتیب حتی خود چین بیش از 1 تریلیون دلار از ثروتهای خود رو در پول آمریکا، در اسناد آمریکایی نگه می‌داره. به این ترتیب تغییر نظام پولی جهانی بسیار امر و بغرنجی است که به عوامل زیاد بستگی داره. ببینید، من فقط سرفصل رو بشمارم. اقتصاد بسیار نیرومند در پشت پول، دیپلماسی نیرومند، قدرت نظامی و سیاسی نیرومند، همه اینها پشت این دلار قرار دارن. چین هم این عوامل رو تا حدود زیادی داره، منتها آن چیزی که آمریکا دارد و چین ندارد یک نظام قانونی است که ارزش آن پول در بازار تعیین می شود، نه به اختیار تصمیم گیرندگان قدرت پولی و سیاسی کشور. از این نظر هیچ کشوری اعتماد نمی کنه پولش رو به یوان نگه داره، در حالی که قیمت یوان با تصمیم کمیته مرکزی حزب کمونیست عوض خواهد شد. در حالی که چنین چیزی رو آقای بایدن نمیتونه دخالتی بکنه در این قضیه. اون نظام قانونی که در اونجا بدون حکم محکمه شما نمیتونید ثروت کشور رو مصادره کنید، در آمریکا حاکمه، در چین حاکم نیست. در نتیجه این قصه بافی ها به معنی جاگزین کردن دلار با پولهای دیگه، ایما در خواب و خیال تا این شرایط پدید نیاد، تا چین یک کشور قانون گرا و قانونمند نشود، امکان نداره پولو بتواند با پول آمریکا رقابت بکنه.
گفتگویی بود با حسن منصور. اما 82مین دوره جشنواره فیلم ونیز شنبه شب در این شهر معروف ایتالیا با معرفی برگزیدگان به پایان رسید. سینماگران ایران به رغم حضور کم تعداد در این دوره جشنواره ونیز اما همچنان خبرساز بودند. همزمان با پایان جشنواره ونیز اما در تورنتو جشنواره معروف این شهر آغاز شده. همکارم بابک غفوری آذر که تحولات دنیای سینما رو دنبال می‌کنه همراه من در استودیو است تا از تحولات این دو رویداد بیشتر بشنویم. بابک، ابتدا از ونیز شروع کنیم که خودت هم در اون حاضر بودی. آیا جوایز مطابق انتظارها داده شد؟
میتونیم بگیم که برای جایزه شیر طلایی تقریبا اجماع کاملی پیش اومده بود. برای فیلم تازه یورگوس لانتیموس، فیلمساز شناخته شده یونانی، فیلم بیچارگان که از همون نوبت نمایشش مورد توجه بود و پیش بینی میشد که در مراسم اختتامیه جایزه مهمی رو بگیره که نهایتا هم به شیر طلای بهترین فیلم رسید. میدونیم این دوره ونیز از نظر حضور نامهای شناخته شده بسیار دوره پرتعدادی بود. رقبای آقای لانتیموس نامهای شناخته شده از سراسر دنیا بودن، از جمله مثلا مایکل مان یا دیوید فینچر، که اتفاقا فیلم های این دو کارگردان شناخته شده در مراسم اختتامیه دست خالی موندند و جز فیلم آقای لانتیموس، فیلم بیچارگان، جایزه ویژه هیئت داوران هم به آگنیشکیا اولاند برای فیلم مرز سبز رسید. جایزه بزرگ هیئت داوران هم به فیلمساز ژاپنی ریوسوکه هاماگوچی رسید برای فیلم شیطان وجود ندارد، که آقای هاماگوچی در واقع سه سال اخیر تقریبا از هر رویداد معتبر جهانی حوزه سینما تونسته یک جایزه بگیره، هم از جشنواره‌های برلین و هم از کن، و همینطور سال 2022 هم که اسکار بهترین فیلم بین‌المللی رو گرفت برای فیلم ماشینم را بران. در مجموع میتونیم بگیم جوایز مطابق انتظارها داده شد. فیلم هایی که مورد انتظار بودن تونستن جوایزی بگیرن، از جمله مثلا فیلم تازه سوفیا کاپولا، فیلم پریسیلا که بازیگر زنش جایزه بهترین بازیگر زن رو گرفت، فیلم حافظه هم بازیگر مردش پیتر سارسگارد برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد. در بخش افق ها که فیلم تاتامی ساخته مشترک زر امیر ابراهیمی و گایناتیو فیلمساز اسرائیلی حضور داشتش نتونست به جایزه برسه و با این همه جزو فیلم‌های مورد توجه بود، رسانه‌ها درباره‌اش خیلی نوشتند. در اون روزی هم که جشنواره ونیز یک فرش قرمز ویژه در حمایت از اعتراض‌ها برپا کرد نمایش داده شد و روز باعث شد که روز کاملی بشه برای توجه به ایران.
خب از جشنواره تورنتو چه خبر؟ آیا اونجا حضور سینماگران ایرانی پرتعدادتر از ونیزه؟
اونجا فیلم بلندی داریم که مستقیم در واقع در داخل ایران فیلم برداری شده، فیلم آشیل ساخته فرهاد دلارام که اتفاقا مضمون بسیار قابل توجهی داره. رسانه‌های کانادایی در همین روزهای اخیر دربارش چند باری مطلب نوشتن و پیش بینی میشه که احتمالاً بحث انگیز خواهد شد. مضمونش در واقع میتونیم بگیم فیلمی است در ادامه چند فیلم دیگری که در یک سال اخیر بدون دریافت در واقع مجوزها، البته این فیلم پروانه ساخت گرفته بوده در ایران اما بعید هست با این مضمون پروانه نمایش در ایران بگیره و در همین روزها هم به نمایش در اومده. چند فیلم دیگر، چند فیلم کوتاه هم که اونها هم مضامین خاصی دارن و به نظر نمیرسه مورد علاقه حکومت باشن، در جشنواره نمایش داده میشن. مثلا فیلمی هست به نام تایتانیک، نسخه مناسب برای خانواده های ایرانی ساخته فرنوش صمدی که به موضوع سانسور میپردازه، یا فیلم شهاب ساخته عاطفه خادم‌الرضا که موضوع همجنسگرایان رو مورد توجه قرار داده و بر واقع اون روندی که در جشنواره‌های بین‌المللی در توجه به فیلم‌ها و مضامینی که خارج از جریان رسمی سینمای ایران ساخته میشن تو جشنواره تورنتو هم ادامه پیدا کرده و احتمالاً در روزهای آینده بیشتر خواهیم شنید در این باره.
خب من یه سوال دیگه هم داشتم ولی فرصت نداریم، همینقدر به عنوان در واقع ختم این صحبتمون بگم که همزمان با این جشنواره‌ها در داخل ایران همچنان تهدید مقام‌های حکومتی نسبت به سینماگران ادامه داره و امروز یه مقام سینمایی هم باز درباره بازیگرانی که بی‌حجاب حاضر شدن صحبت کرد. ممنونم از همکارم بابک غفوری آذر که ما رو در این بخش از برنامه‌ها همراهی کرد. اما حالا سری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزش در گزارشی از سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی هاکی روی یخ زنان ایران نایب قهرمان رقابت‌های جام بین‌المللی اتحادیه شد. تیم ملی ایران با دو پیروزی مقابل نماینده‌های امارات و شکست تیم‌های از مکزیک و فیلیپین به فینال رسید. زنان هاکی روی یخ ایران در فینال مقابل دیگر نماینده امارات به میدان رفتن و 4-2 در این بازی شکست خوردند و در نهایت نایب قهرمان جام اتحادیه شدند. بریم به آمریکا و مسابقات گرند اسلم تنیس، جایی که کوکو کاف آمریکایی قهرمان شد. در فینال این رقابت‌ها کوکو کاف 19 ساله با آرینا سابالنکای بلاروسی روبرو شد و 2-1 برنده شد. کاف ست اول رو 6-2 واگذار کرد ولی در ادامه اعتماد به نفسش رو به دست آورد و در دو ست بعدی 6-3 و 6-2 پیروز شد و اولین گرند اسلمش رو به دست آورد. سابالنکا قهرمان گرند اسلم استرالیا در جدیدترین رده‌بندی عنوان زن شماره 1 تنیس رو برای اولین بار از آن خودش می‌کنه و کوکو کاف هم به زن شماره 3 تبدیل می‌شه. اما امروز فینال بخش مردان رو نوواک جوکوویچ دارنده 23 عنوان گرند اسلم مقابل دلیل مدودوف روس برگزار خواهد کرد. جوکو که فینال سال 2021 رو به تنیسور روس واگذار کرده، امیدوار امسال انتقام باختش رو بگیره و به رکورد 24 گرند اسلم مارگارت کورس برسه. زهرا اینچه درگاهی رئیس قانونی فدراسیون ژیمناستیک ایران درخواست صدور لایسنس برای دو ملی‌پوش ایران را به فدراسیون جهانی ارسال کرد. فدراسیون جهانی ژیمناستیک انتخابات فدراسیون ایران را به رسمیت نمی‌شناسه و همچنان اینچه درگاهی را رئیس قانونی ژیمناستیک ایران قلمداد می‌کنه. همین موضوع باعث شده حضور ژیمناست‌های ایران در رقابت‌های بین‌المللی تنها با درخواست و تایید اینچه درگاهی مورد قبول باشه، در حالی که حضور مهدی الفتی و محمد رضا خسرونژاد دو ملی‌پوش ایران در بازی‌های آسیایی در حاله ای از هم قرار داشت، در نهایت اینچه درگاهی برای حضور این دو ملی پوش در بازی‌های آسیایی درخواست لایسنس کرد. طبق اعلام رسانه‌های ایران طی چند روز آینده لایسنس دو ژیمناست ایران از سوی فدراسیون جهانی صادر خواهد شد. اما در فوتبال اروپا و مسابقات انتخابی یورو، تیم ملی انگلستان به تساوی 1-1 مقابل اوکراین رسید. اوکراین که به دلیل جنگ نمیتونه در خانه بازی کنه، اما 40,000 نفر در لهستان جایی که بازی برگزار میشد یک صدا این تیم رو تشویق میکردن. الکساندر زینچنکو بازیکن آرسنال دقیقه 26 گل اول بازی رو به ثمر رسوند. دقیقه 41 واکر روی پاس گل هری کین بازی رو مساوی کرد، اما این نتیجه انتقادهای زیادی رو روانه گرت ساوتگیت کرد. در دیگر دیدار ایتالیا در نمایش ضعیف به تساوی 1-1 با مقدونیه شمالی رسید. در دیگر بازی‌های مهم بلژیک 1-0 آذربایجان را مغلوب کرد و سوئد 5-0 استونی را گلباران کرد. اما در بازی‌های دوستانه فوتبال ژاپن 4-1 آلمان را شکست داد. همین موضوع در شبکه‌های اجتماعی ایران واکنش‌های زیادی داشت. واکنش‌های جالبی که به کارتون فوتبالیست‌ها اشاره می‌کنند و معتقدند ژاپن رویای نسل قبل فوتبال این کشور را به واقعیت تبدیل کرده. برخی دیگر هم به این موضوع اشاره کردند که دیگر همسایه ایران یعنی عربستان رونالدو و کلی ستاره داره، ولی همچنان در ایران تیم‌ها و اهالی فوتبال به دنبال بهانه‌تراشی و بیانیه‌نویسی هستند. تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در تورنمنت شش جانبه برزیل امروز عازم ریو دو ژانیرو میشه. ایران در مرحله اول این رقابت‌ها با پاراگوئه و کولومبیا دیدار میکنه و در صورت صعود به مرحله حذفی میتونه به مسافه برزیل بره. وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال ایران با اشاره به سطح بالای این تورنمنت گفته از چند ماه قبل خودمون رو برای مساف با برزیل آماده کردیم.
برای من بازی تدارکاتی پیدا کردن نقاط ضعف و قوتمه. میدونم جوانای خیلی خوبی داریم، با تمام ما انگیزه میرن که اول از مرحله انشالله صعود کنم و بعد برسیم به مرحله بعد که بازی با برزیل که خودمون از 8-9 ماه پیش برنامه‌شو ریخته بودیم.
رسانه‌های ایران از بدون تماشاگر شدن بازی دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و آنگولا خبر دادند. گفته میشه به دلیل عدم آماده بودن ورزشگاه آزادی این بازی پشت درهای بسته برگزار میشه. تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی دوستانه فیفا دی ماه سپتامبر روز سه‌شنبه 21 شهریور در ورزشگاه آزادی به مسافه آنگولا میره. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن میزبان نمایشگاهی است که به کارهای گابریل کوکو شانل، طراح مد و لباس فرانسوی، اختصاص دارد. در اعلامیه این نمایشگاه که از شنبه آینده کار خود را آغاز می‌کند آمده است، در اینجا پیدایش برند شانل و تحول طرح‌های وی دیده می‌شود که همچنان بر سبکی که امروزه زنان لباس انتخاب می‌کنند و می‌پوشند اثرگذار است. گزارشی در این باره از مهرداد میردامادی.
نمایشگاهی که قرار است از شنبه آینده در لندن آغاز به کار کند، یک نمایشگاه شخصی و در عین حال سیاسی است. این نمایشگاه بیانگر زندگی پر افتخیز گابریل کوکو شانل، طراحی‌های او، مجموعه بیش از 50 کت دامن معروف این برند، نقاشی‌های رنگ و روغن از او، از جمله نقاشی که وینستون چرچیل از او کشیده، و نیز اتاقی که اختصاصاً به عطر شماره 5 شانل اختصاص دارد، عطری که وجه مشخصه هنرمندانی مانند مرلین مونرو و اندی وارهول شد. با این همه، آنطور که اوریل کولن برگزار کننده این نمایشگاه به روزنامه گاردین گفته است، در این نمایشگاه علاوه بر همه اینها اسنادی نیز به نمایش در می آید که نشان می دهد گابریل شانل عضو نهضت مقاومت فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم بود. نام کوکو شانل در بین 400 هزار عضو مقاومت فرانسه بوده و سندی متعلق به سال 1957 نشان می‌دهد که دولت فرانسه رسماً عضویت وی در نهضت ضد نازی در زمان جنگ را تایید می‌کند. طرفان که در این نمایشگاه اسنادی معتبر هم در مورد همکاری شانل با نازی‌ها در زمان اشغال پاریس وجود دارد، از جمله نسخه‌های پیاده شده از بازجویی مقام‌های ارشد نازی که از وی به عنوان منبعی مطمئن نام می‌برند. اوریل کولن، برگزار کننده این نمایشگاه، در این باره نیز به روزنامه گاردین می‌گوید اسناد جدیدی که در مورد حضور شانل در مقاومت فرانسه است نمی‌تواند سابقه همکاری او با نازی‌ها را پاک کند، اما تصویری پیچیده‌تر از شخصیت او به دست می‌دهد. تنها نتیجه‌ای که می‌شود از این ماجرا گرفت این است که شانل با هر دو طرف کار می‌کرد. برگزار کننده نمایشگاه گابریل شانل یک بیانیه به گرایش‌های سیاسی این طراح مد و لباس اشاره دارد و می‌گوید او کودکی خود را بعد از دست دادن مادرش و ناپدید شدن پدرش در یک صومعه گذراند و این نیاز به حفاظت از خود از او یک دستراسی بلفطره ساخت. او بیش از هر صفتی که به وی اطلاق کنیم به دنبال بقا بود. همیشه مترصد آن بود که در زندگیش پیشرفت کند. گابریل کوکو شانل در 1883 به دنیا آمد و در ژانویه سال 1971 میلادی درگذشت.
بله، گزارشی بود از مهرداد میردامادی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدین و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازین. آدرس ما هست www.facebook.com/radio.farda. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.